بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله بالعزين أبعوذ الله أبعوذ الله واللعنة على أعضائهم أجمعين. اللهم كل وليك لجة ابن الأسان صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك وحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، صل عليه أفسل ما صليت عن أحد من أسفيك وهجرك، إنك حميد مجيد. خب عرض کردیم که از این روایت نورانی به وضوح استفاده میشه که ما مستر به یه سفرایی هستیم که این سفرا غیر از جنبه بشری و ظاهری که دارن، یک حیثیت دیگه هم دارن که ارتباط با حضرت حق است و لذا میفرمایند که غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم مع مشارکتهم فی الخلق و ترکیب. خب مشارکت در خلق و ترکیب رو فی الجمله عرض کردیم که شاید ناظر به همون چیزی است که در موارد دیگه آیات و روایات ازش تعبیر شده به جنبه بشری انبیا، این نمانه بشر مثلکم یوها الیه. اما اون جنبه غیر بشری که عرض کنم در حجج الهی هست، یک قسمتش همون چیزی است که در قرآن ازش تعبیر می‌شود در کلام خدای متعال به یوها الیه. شاید این عمده مسئله هم باشه، یعنی طریق اتصال بین عالم ما و عالم الهی هستن، به اونها وحی میشه دیگه، با انها وحیی که برای بشر متصوره. ما کانل بشرن ایو کلمه الله الا وحیان اومن ورای حجاب او یرسل علیه رسولن فیوهی علیه بزنهی. سه قسم تکلم با بشر اگه باشه، یه قسمش از کنم الا وحیان، یکی وحیه، یکی من ورای حجابه، او یرسل اله رسوله، رسولی میفرسته و از طریق رسول تکلم میشه. خب حالا این وحی مقصود گاهی به هر سه این هم وحی گفته میشه، یعنی هر سه نوع تکلیم یه نوع وحی به حساب میاد، ولی اگر در مقابل هم ببینید این سه نوع تکلم است که کسی اگر لباس بشر پوشید که ما کانل بشرن، وقتی بشر شد، ان یکلمه الله الا وحیان، یا وحیه یا من ورای حجاب او یرسل رسولنه، فرستاده ای میاد مثل جناب جبرئیل سلام الله علیه و پیام رو میرسانه. این سه قسم که حالا شاید در اینجا وحی در کنار این دوتا قرار گرفته، مقصود اون جنس خاص تکلیمی است که نه من ورای حجابه نه به واسطه رسوله، که در روایات داره بعضی از اقسام وحی حضرت اینجوری بودن. حالا اینکه این آیه رو چجوری معنا کنیم اختلاف بین مفسرین است. بعضی گفتن تکلیم خدای مثال سه جوره، وحی و من ورای حجاب مثل تکلم اولین تکلم با حضرت موسی کلیم که من ورای شجره بود. یه قسم سومی هم گفتن که واسطه میاد، رسول الهی میاد و اون چه خدای متعال مأمور فرموده او رو ارسال میکنه. این سه جور هست و قسم سوم رو مهمتر دونستن، گفتن وحی تکلم اولی از جنس وحی همون است که با مادر حضرت موسی هم بوده، اوحینا الی ام موسی، وحیو در این منزلت گرفتن. لذا گفتن یه نوع وحیه، یه نوع تکلم خدای متعال با مادر حضرت موسی هم تکلم فرمودن، این منزلتش نازل‌تر از اون تکلمی است که با خود حضرت موسی اتفاق افتاده من ورای شجره، و پیداست اون هم باز نازل‌تر از اون موقعی است که جبرئیل نازل میشه و امین وحی خدا وحی رو میآورد. بنابراین سه جنس تکلم رو گفتن، از همه مهمترشون تکلم از جنس واسطه است که او یرسل رسولن، که در این جنس تکلم عرض کنم همونیست که خدای متعال وقتی این وحی رو میفرستاده و این جنس تکلم اتفاق میفتاده که امین وحی الهی کلام الهی رو نازل میکرده، همراه با یه نوع قرنطینه و رصد بوده، یسلکم من بین یدیه بمن خلفه رصدن، برای اینکه و آیات دیگه هم هست که محافظت میکردن این وحی رو از اینکه در دستبرد شیاطین قرار بگیره. گفتن مهمترین قسمش این قسم سومه، لذا آیه بعد میفهمد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ناظر به همین قسم سومه که عرض کنم به واسطه این وحی نازل شد. ولی یه احتمال دیگه در این آیه است که اینجا مقصود از وحی اون معنای گسترده وحی که حتی اوحینا الی ام موسی را هم بگیره این معنا نیست. ما کانل بشرانی و کلمه الله، اون وحی تکلیم خدای متعال نیست. تکلیم خدای متعال با بشر یا در قالب ارسال رسول جناب جبرئیل می آمدن وحی می آوردن که این خیلی شرافت هم داره، درسته، حفاظت هم می شده، همراه با رصد بوده و ملائکه، جنود ملائکه‌ای مراقبت می کردن که این مورد دستبرد قرار نگیره، حالا با آداب و تشریفات بوده. یه قسم هم که من ورای حجابه، یک قسم سومی که وحی اینجا مراد از این وحی اون وحی عامی که حتی اوحینا الی النحل این نیست، اون به معنی تکلم نیست، نه فرمودین، بلکه این وحی شرافتش از اون دو بالاتره، یعنی نه حجابی در کاره نه رسولی در کاره، تکلیم مستقیم خدای متعاله که بعضی از اقسام وحی حضرت حتما اینجوری بودن که در روایات هم داره که حضرت حال سنگین خاصی بهشون دست میداد که در بعضی روایات داره حالت غیبوبت، و این یه جنس خاصی از وحیه که جنس خاصی از تکلم هم هست، این وحی شاید ناظر به او باشه. لذا بعد میفهمد اوحینا الیک روحا من امرنا ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه. نهایت میفهمید این کذالک اوحینا ناظر شاید به همین وحی اولی باشه، نه به این قسم سوم، و این احتمال هم احتمال ضعیفی نیست در این آیه. لذا وحیی که به حضرت می شده یک جنسش وحی بدون واسطه بوده دیگه، اوحینا الیک روحا من امرنا، بعید نیست دیگه که بدون واسطه بوده دیگه اون وحی، بعید نیست، یعنی او واسطه نبوده دیگه، اینجور نبوده که در حجاب جبرائیل نازل بشه. اوحینا الیک روحا من امرنا که این اوحینا یعنی تکلمنا دیگه، ما با شما تکلم کردیم، تکلم اونم از جنس وحی بود. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری من کتاب ولا ایمان، که تمام حقایق کتاب و ایمان در این کتاب وحی شده به حضرت، طرف متکلم الهی قرار گرفتن، خدای متعال تک تکلم فرموده و تمام این حقایق بر حضرت نازل شده. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، که این کلمه نور و کلمه روح و کلمه نور که تمام حقایق ایمان و کتاب در اوست و او در این وحی به حضرت عطا شده، این یکی از فارق‌های اصلی است. و خیلی هم این روحی که نازل شده بر حضرت مهم بوده دیگه، حضرت مؤید به این روحن، لذا در روایت ملاحظه کردید در کتاب شریف کافی در همین کتاب الحجه در باب علم ائمه علیهم السلام حضرت فرمودن که سرمنشأ اصلی علم ما همینه، که از وقتی از حضرت سوال کرد علوم شما به خاطر کتابی است که در اختیارتون هست یا به خاطر معلم خاصی است که تعلیم شما میکنه از طرف خدای متعال، حضرت فرمودن الامر اعظم و اوجب، از اینها جدیتر و با عظمتش از این امور بیشتر. بعد حضرت این آیه رو خوندن کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، فرمودن این روح بعد از نبی اکرم به ما منتقل میشه، اینا از فرمودین، ولذا تمام حقایق در پرتو این روح در محضر امام علیه السلام هست. اگر حضرت فرمودن در یه نقلی که من اعلم از سما ما فی السما و ما فی الارض ما فی الجنت و ما فی النار ما کان و ما یکون، وقتی بعضی تحمل نکردن گفتن آقا چطور ممکنه، حضرت فرمودن نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این کتاب در اختیار ماست، این شاید همین معناست دیگه. حضرت فرمود اوحینا الیک روحا من امرنا، این حقیقت روح به امام منتقل میشه. بنابراین این یکی از مابعد تفاوت‌های اصلی است که در بعضی از روایات آیات مفصل توضیح در این آیه شریفه که اصلا همین رو حد وسط قرار حد اختلاف قرار داده دیگه، که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، یعنی اون طریق ارتباط با حضرت حق که اون وحی الهی است که به حضرت می شده، که در قالب در فرض اینکه قالب بشر است، الان که در قالب بشره خدای متعال با او تکلم فرموده، تکلم الهی هم از جنس تکلم از کنم خاصی است که بدون حجاب بدون واسطه او یرسل رسولا فرستاده است، خدای متعال تکلم فرموده با حضرت و کلمه روح به حضرت که همون کلمه الهی است القا شده دیگه، تکلم فرموده خدای متعال، این کلمه القا شده به حضرت و به تعبیری وحی شده، اوحینا الیک روحا. این تفاوت، تمام تفاوت هم هست دیگه، بشری است که این امتیاز رو داره. حالا خود این امتیاز البته یه مقدمات و مؤخراتی هم داره دیگه، که حالا آیا هر کسی میتونه تحمل این وحی رو داشته باشه یا نه، این کسی که لباس بشر میپوشه باید یه امتیازاتی داشته باشه تا بشود حامل این وحی بشه و ظرف این وحی بشه. اونم در روایت مفصل اختلافاتی که ائمه علیهم السلام دارن در طینتشون، در عرض کنم خلقت مراتب وجودشون مفصل توضیح داده شده که اونم حالا جای دقت داره، عرض کردم اینجا جای پرداختن مفصل این به این بحث نیست دیگه، چون در کل کتاب حجت همین بحث ها مطرح میشه که اون جنبه های عرض کنم نورانی و امتیازاتی که اهل بیت علیهم السلام دارن و به همین دلیل امام هستند، همین دلیل حجت خدا هستند، اون جنبه ها توضیح داده میشه. بنابراین امتیاز اصلی حجج الهی قسمتش در همین وحیه و اون اقتضاعاتی که برای تلقی وحی لازمه، حتی اقتضاعاتی که در مقامات جسمی لازمه ها، نه فقط در مقامات روحانی، یعنی برای اینکه این وحی تلقی بشه باید در مقامات جسمانی هم یه تفاوتی داشته باشن، ولی هر جسمی تحمل این عرض کنم حقایق و معانی رو نداره. لذا در روایات این تفاوت‌ها توضیح داده شده، از روح‌هایی که در خدمت ائمه علیهم السلام است و تفاوتی که در جسمشون هست، در سرشت و طینتشون هست، در مراتب نزولشون در عالم هست که حفظه‌ای داشتن وقتی از عالم بالا می آمدن و نقلته من الاسلاب الطاهره الی الالهام المطهره نفرمودیم، و بعد مورد حفاظت و حمایت بودن در این نقل و انتقال نسل ها که اتفاق می افتاده دیگه، در روایات و زیارات مفصل هست. بعدم تو این عالم هم که آمدن تحت تربیت خاص بودن، ملاحظه فرمودید در خطبه قاصه منزکان فتیمن، از همون موقع که از شیر گرفته شد خدا متعال اعظم ملک من ملائکته، بزرگترین ملک رو همراه حضرت قرار داده بود. بنابراین یه امتیازاتی است دیگه، تا به نقطه‌ای میرسد که این وحی برش نازل میشه. بنابراین این بشر از سیر تنزلش تا عالم در قالب بشر تا بعدم رشدی که در این عالم بشری میکند تا میرسد به منزلتی که این بشر مورد تکلم الهی قرار میگیره و انواع تکلمی که انبیا داشتن، یا من ورای حجاب و یرسل رسولا، یا یه وحیی بوده که فراتر از هر دو تاست، این امتیازاتی است که بعد مورد دقت قرار بگیره. مفصل هم در باب روایات ما ازش بحث شده. اصلا یه بحث راجع به تربیت ابدانه، یه بحث راجع به تربیت جنبه بشری شونه. این جنبه بشری غیر از اینکه در مقام تنزل از یک مسیر خاص رصد شده‌ای، قرنطینه‌ای تنزل پیدا می‌کردند، اینجا هم در یک محافظت و قرنطینه‌ای بودن تا مرحله‌ای که همین بشر مورد تکلیم قرار بگیره. شما این جنبه بشری رو نادیده نگیرید، بالاخره لباس بشر پوشیده، وقتی میخواد لباس بشر بپوشه از یه مجرای خاص مطهری تنزل پیدا میکنه.
لباس بشریت بپوشه یعنی از بالا بخواد
بیاد پایین که دیگه تعلیم و تربیت. خب دیگه نکته همینه که وقتی لباس بشر میپوشه چه اتفاقی میفته؟ اینو از میفهمید وقتی تنزل پیدا میکنه در قالب بشر، یعنی از یک طرف یه جنبه بشری پیدا میشه، بعد این جنبه بشری مرتبط با اون جنبه قدسی قرار میگیره. نه اینطوری نیست، ببینید نه. نه 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 ببینید یک نسبتی بین نه اون طرف نه این طرف، نه اینکه بگیم یه جسمی رو از عالم بالا نازل میکنن که هیچ ربطی نداره به اون حقیقت قدسی، بعد اون امر قدسی درش نازل میشه، و نه اینکه خود اون امر قدسی ابتداعا نازل میشه بدون اینکه این جنبه بشری مراحل خودش رو طی بکنه. بین این جنبه بشری که با یه تشریفاتی از عالم بالا نازل میشه و بعدم با یه تشریفاتی به منزلتی میرسد که اون روح درش دمیده میشه، بین این منزلت و حقیقت قدسی امام در کل این سیر ارتباط هست. اونات میفهمید یه جنس خاصی از ارتباطه و از روایت، از مجموعه روایت این استفاده میشه. لذا اینم یه مقداری هم جمع کردن بین روایات تو این زمینه کار دشواری هم هست، ولی هر کدوم یک طرفش رو بگیرید مسئله آسان میشه، ولی مسئله آسان میشه، حل نمیشه. نرفت فهمیدید؟ نه اینکه یه بشری صرفا یه بشری مثل ما خلق میشه، این بشر مثل ما از این طرف در قوس نزول به یه منزلتی میرسه که روح درش دمیده میشه و اون حقایق قدسی درش ظهور پیدا میکنه، و نه اینکه اون حقایق قدسی تجلی پیدا میکنن تو این عالم، سیر تنزل یک حقیقتی و سیر صعود انکار بشه. چجوری بین این دوتا میشه نسبت برقرار کرد؟ که این همون امام هست که در قالب جسد داره ظهور پیدا میکنه، ولی ظهور در قالب بشری آدابی داره. همون مرحله نزول وحیه دیگه، بعثت مرحله نزول وحیه، مرحله نزول وحیه دیگه، و الا از اول مصطفی بوده. از مرحله نزول وحی عرض کردم، حالا چجوری میشه بین این جسد، این حقیقتی که نازل شده در قالب بشر و اون امر قدسی، حالا تعبیر امر قدسی هم امر لطیفی نیست، بین اون حقیقت نورانی یک ارتباطی برقرار کرد، این محل بحث دیگه. عرض کردم ناظر به این تمایزات، تمایزهای گسترده است دیگه، یعنی در مرحله تنزل تا قالب بشر. فی شیء من احواله هم دیگه، ممکنه ناظر به حالات جسمیشون هم باشه، حالات از کنم عالم عوالم مختلفشون باشه. ممکنه هم بگید نه، ناظر به جنبه روحی امام دیگه، امام یه جنبه جسمانی دارن. فی شیء من احواله هم، یعنی در احوال باطنیشون با مخلوقات، ولی ممکنه ناظر به همین ها باشه. چی؟ نه، احوال خودشون، در هیچ یک از احوالشون، نه در احوال خودشون، احوال خودشون احتمال خوبیه که این فیجندی در احوال خودشون مشارکه با مردم نیست. نه اصلا بودین، در حالاتی که دارن در هیچ یک از احوالشون با مردم مشارک نیستن. این طرف معنای رفیع تریه، اونور آسون تره. نه اصلا علایال نهایت بفرمایید. پس یک مسئله اینه که انبیاء علیهم السلام عرض کنم مورد وحی الهی قرار می گرفتن، و این وحی هم یه امر ساده ای نیست که حالا مثل این که بعضی گفتن آقا بالاخره مثل ماست، حالا یه خبری هم بهش میرسه، مثل این نامرسانی که مثل جنس خود ماست، حالا نامرس شغلش نامرسونه دیگه، دیدید تو اداره پست قدیم کار میکردن، حالا شکلش عوض شده، نامرسون بوده دیگه، مثل خود ماست، فقط مأموریت نامرسانی بهش دادن. تو این نامرسانه ایمون اصلا مهم نیست، مهم این ارتباطات بین این آدم هاست که برقرار میشه، او فقط حقوقشون میگیره کار میکنه. انبیا رو موقع هم اینجوری معنا میکنه که مثل خود ما هستن و انبیا فقط یه مزدی از خدا متعال میگیرن، نامرسان خدا متعال به ما هستن، ما هم اصلیم تو این نامرسانی. یه بار دم اینجوری معنا میکنه، ولی قطعا این نیست که بشرم مثلکم یوها الیه، تمام مسئله تو همین یوهاست دیگه. این وحی خدا امثال در آیات متعدد قرآن توضیح داده. بنابراین یه جنبه امتیازه که خود این جنبه وحی اگر مورد توجه قرار بگیره، با درجات وحی، از وحی که من ورای حجاب، مثل تکلیم اول با حضرت موسی کلیم که از شجره بود، من ورای شجره بود، یا نه اون وحیی که از طریق جناب جبرئیل سلام الله علیه بوده، یا وحیی که بدون واسطه جبرئیل هم بوده دیگه، نوع دیگری از تکلمه که قاعدتا اوحینا الیک روحا من امرنا باید ناظر به همین جنس وحی باشه، چون بعید در نزول اون کلمه روح، حقیقت روح جبرئیل واسطه باشه. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اینو تکلمه بدونه. این درجات وحی، درجات عرض کنم رسالت انبیا، درجات علمشون و مراتب نبوتشون رو شکل میده و این یک امتیاز اساسی است. بعید نیست که حالا این کلمه روحی که در حضرت دمیده شده بعد داشتن، نه اون در اون درجات دیگه هم بوده دیگه، یعنی جبرئیل هم میامد اینا جمعش هم که چجوری میشه یک کسی هر سه رو با هم داشته باشه. اینطور هم نبوده که حضرت اول مثلا یه وحی منبر، سیر تدریجی نبوده ها، که اول وحی منبر و حجاب داشته باشم. من وحی منبر و حجاب در باب حضرت یادم نیست جایی نقش شده باشه، اگر نقش شده بفرمایید. و اما وحی از طریق جبرائیل بوده و در عین اینکه جبرائیل رفت و آمد می‌کرده، بعضی از وحیان به حضرت می‌شد که اون وحیای بدون واسطه بوده که اون حالات بر حضرت پیش می‌آمد که در روایات آمد. بنابراین حالا عرض من کلا اینه، این این روایت خودش باز جاش اینجا نیست دیگه، در باب تحلیل وحی و اینهاست. حکما هم خیلی این تو این وادی صحبت دارن، بعد بحثا دیده بشه تطبیق بشه. اما غرضم این بود که این یک نکته است و خود اینم البته که چه کسی مورد وحی قرار میگیره اینم امتیازاتی باید بشه که این امتیازات هم در روایات هم در سیر نزولی انبیا تا عالم ما توضیح داده شده، به خصوص در باب اهل بیت علیهم السلام، و هم در سیر در مقاماتشون تو همین سیمای بشریشون تا به نقطه‌ای برسه که این بشر مورد تکلیم قرار بگیره و با اون مکالمه بشه، اینها توضیح داده شده دیگه در روایات. این یه بحثه که عرض کنم در جنبه فوق بشری اونها هست که بحثای پردامنه ای داره. یه بحث عرض کردم گسترده دیگه ای هم داره که تمام ابعادی که ائمه علیهم السلام دارن که در روایات کتاب الحجه ازشون بحث میشه، این ابعاد عمدتاً همون جنبه ارتباطشون با خدای متعال هست، قسمت عمده ایش. البته بعضیش هم ناظر به جنبه ارتباط با ماست، مثل اینکه ولایت بر ما دارن و امثال این خصوصیاتی که هست، شهدا دار الفنا، شفعا دار البقا، اینا ممکنه جنبه ارتباطشون با ما باشه، ولی اون ارتباطی که با خدای متعال دارن در کثیری از ابواب روایات آمده و باید به تفصیل بهش پرداخته بشه. حالا یه بابی رو مرحوم عرض کردم کلینی در قبل از باب بدا در کتاب توحید نقل کردن تحت عنوان باب نوادر، که یک چهره های خاصی از ارتباط معصومین علیهم السلام رو با خدای متعال دارن توضیح میدن، لذا عرض کردن در کتاب توحیدم این روایات رو آوردن که کنهو ناظر به بحث توحیده، نه فرمودین از یه نوع معرفی خدای متعال هست. حالا ببینید جنس روایاتش هم تقریبا یک جنس هست، تقریبا یک جنس هم که چند تا روایات، 11 تا روایت تو این باب از این جنس روایات زیاد داریم، ولی اینکه چرا ایشون اینا رو جدا کرده یه تأملی بفرمایید واضح میشه که ایشون چرا این از باقی ما بقیه ابواب جدا کردن. روایت اول رو و همچنین روایت دوم ناظر به جنبه وجه اللهی است که قال سئل محمد بن یحیی، حالا مرحوم کلینی نقل میکنن، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی کل شیء هالک الا وجهه، در باب این آیه از حضرت سوال شد کل شیء هالک الا وجهه، ظاهرش اینه که خدای متعال وجهی داره و این وجه هالک نیست، ظاهرش دیگه حضرت این ظاهر رو من، لذا ببینید در کتاب توحید آوردن این رو، چون به اصطلاح ناظر به وجه الله دارن بحث میکنن، در واقع وجه الهی رو بخواد معرفی کنه دیگه، کل شیء هالک الا وجهه، خب خدای متعال وجهی داره که این وجه هالک نیست. فقال ما یقولون فیه، حضرت به حارث بن مغیره نظری که سوال کرده بود فرمودن که عامه چی میگن، قلت یقولون اهل یهلک و کل شیء الا وجهه الا وجه الله، همه چی هالکه ولی خدا متعال واقعا یه وجهی داره، اون وجه وجه خداست و صورت خداست، صورت خدای متعال هالک نیست. فقال سبحان الله لقد قالوا قولا عظیما، این حرف به اصطلاح بهتان عظیمی است به خدا زدن، انما انا بذلک وجه الله الذي يعطى منه، مقصود نیست که خدای متعال صورت داره، مقصود از وجه الله در این آیه اون وجهی است که از طریق او توجه به خدای متعال می شود، مخلوقات از طریق اون وجه به سوی خدا می روند. وجهی که مردم از طریق او سیر به طرف خدای متعال می کنند، از او تعبیر به وجه شده. کنه او این وجه واقعی است، ولی به معنی صورت جسمانی خدای متعال نیست. پس این یک معنای برای وجه. پس وجه طریق توجه مخلوقات به خدای متعاله که سیر مخلوقات به سمت خدای متعال و حرکت مخلوقات به سمت خدای متعال از طریق این وجه واقع میشه. انما انا بذلک وجه الله الذی یؤتامن، اون وجهی که از طریق اون وجه حرکت به سمت خدای متعال واقع میشه، طریق توجه مخلوقات به خدای متعال. بعد این وجه هم البته در روایات بعد توضیح داده دیگه، که این در روایت بعدی از صفان جمال نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل کل شیئن حالکن الا وچه فقال من اتى الله بما امر بهی من طاعت محمد صلی الله علیه و آله فهو الوجه الذی لا یهلک و کذالک قال و من یطع الرسول فقد اتى الله. حضرت البته خود این روایت چند احتمال درش هست، من یک احتمالش عرض میکنم دیگه. من اتى الله بما امر بهی، اگر کسی رو به خدا بیاورد با از به همون چیزی که مأمور به اوست، که اون چیه؟ من طاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که اون طاعت وجود مقدس نبی اکرمه. این همون روایت قبلی رو داره معنا میکنه که فرمود وجه الذی یؤتمن، وجه الذی یؤتمن رو داره معنا میکنه، میگه اگر کسی رو به خدای متعال بیاورد به وسیله اون چیزی که مأمور به اوست، که اون چیز اون طاعت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فهو الوجه الذی لا یهلک، این اون وجهی است که هلاک نمی شود. بنابراین این هو ممکنه به حضرت بخوره، یعنی خود حضرت اون وجه اللهی هستند که لا یهلک، اگر کسی از طریق طاعت ایشون به سمت خدا برود، این طاعت هم در واقع خودش می شود یه امر باقی و ماندگار. اگر کسی در این طریق طاعت قرار گرفت، از این طریق به سمت خدای متعال رفت، این شؤون شؤون باقی می شود. کل شئین حال این خوبه به حضرت بخوره، یا نه ممکنه به این اتیان به ما امر به هیمن طاعت الله بخوره. یعنی خود این که انسان رو به خدا بیاورد از مسیری که خدای متعال مقرر فرموده، این می شود وجه. خود این عمل می شود که در روایات عرض کردیم، هم خود امام وجهن، هم عملی که در طریق ولایت امام و طاعت از امام هست، اینم به منزله وجهی است که از طریق او انسان متوجه به خدای متعال میشه. ولی بیشتر ظاهرش هم اینه که به خود حضرت برگرده. پس کنه و حضرت فرمودن مقصود از کل شئین حال کن الا وجه این است که اگر کسی از طریق امر الهی، که همون امر الهی به طاعت حضرت تعلق گرفته، به سمت خدا بیاد، اون وجه حقیقی خود حضرتن، این هم از طریق وجه خدا به سمت خدا آمده است. بعد حضرت فرمودن این مثل این آیه شریف است، من یطع الرسول فقد اطاع الله، که انه اطاعت خدای متعال از طریق اطاعت رسول واقع می شود. بنابراین توجه به خدای متعال از طریق توجه به رسول واقع می شود. این توجه چیه؟ توجه یعنی طاعت دیگه. هم توجه رو، طریق تقرب به خدای متعال رو طاعت قرار دادن، هم طاعت الله رو از طریق طاعت رسول که وجه الله هست بیان کردن. بنابراین وجه الله یعنی طریق توجه، توجه هم طریقش طاعته. بنابراین اون حقیقتی که طاعت او طاعت خداست و توجه به او که همین اطاعته، و الا توجه غیر از طاعت خیلی گویا معنا نداره تو این روایت، طاعت او طاعت خداست و لذا وجه الله طریق توجه به خداست. اگر کسی از طریق طاعت او به سمت خدای متعال برود، از طریقی که خدای متعال قرار داده متوجه به حضرت حق شده و اون طریق طریق باقی. میگم این روایت متعددی در این زمینه داریم که این آیه رو معنا کرده و روایتش هم یه بار چون قبلا بعضیاشو خوندیم دیگه تکرار نمی‌کنم، ملاحظه بفرمایید. روایت در این باب زیادن، معنا رو تبیین و تکمیل می‌کنه. یک روایت دیگری که تو این باب خیلی مهمه و باید خونده بشه، روایت ششمی بابه. روایت ششمی باب یه قاعده کلی حضرت بیان میکنن که وجهش هم روشن میشه که چرا این روایت مرحوم کلینی در کتاب توحید آوردن. روایت رو از حمزه ابن بزی نقل میکنه عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل فلما آسفونا انتقمنا منهم، که ظاهرش راجع به قوم فرعونه که اینها ما رو به مرحله اسف وارد کردن، متاسفمون کردن، ما هم از اون انتقام گرفتیم، که انه ما به مرحله غضب و عرض کنم حالا آسف و چه غضب بگیرید چه پشیمانی چه عرض کنم هر معنایی براش کنید به خدای متعال نسبت داده شده دیگه. فلما آسفونا انتقم نامنه فقال ان الله عز و جل لا یأسف کأسفنا، ولیکن خدای متعال مثل ما متاسف نمی شود. پس این که گفته بشود خدای متعال در معرض این حوادث هست، این با بیانی که ائمه علیهم السلام دارن و بیانات قرآن سازگار نیست دیگه. خدای متعال در معرض این حوادث نیست، خدای متعال مثل ما متاسف نمی شود که یه تحولی در ذات حضرت حق اتفاق بیفته. این رو ذیل حدیث هم دوباره مفصل حضرت توضیح میدن، میفهمن و ها کزا الرضا و الغضب و غیر هما من الاشیا مما از کنن مما یشاکل و ذالک، تمام این امور همه از این جنسن. ولو کان یصل الاله الاسف و الزجر، اگر بنا بود اسف و زجر متوجه خود خدای متعال بشه، خدای متعال در معرض این حوادث قرار بگیره، و هو الذی خلقهما و انشأهما، در حالی که این اوصاف همه مخلوقاتن، بنا بود خود خدای متعال در معرض این حوادثی که مخلوقان قرار بگیره، لجاز لقائل هادا ان یقول، یک کسی ممکن بود، کسی که این حرفو میزنه قدم بعدم میتونه بگه اگر خدا رو متصف کرد به این تحولات، ان یقول ان الخالق یبید یوما ما، این خالقی که یه روز قصه میخوره یه روز غضب میکنه یه روزی هم هلاک میشه دیگه. در چراشون بعد حضرت مفصل توضیح میدن، چون میگن در معرض حوادثه دیگه. لانه اذا دخله الغضب و زج دخله التغییر، و اذا دخله التغییر لم یؤمن علیه العباده، مخلوقی که در معرض موجودی که در معرض حوادثه در معرض نابودی به هلاکم هست. این استدلال کلی. بعد میفهمد پس این جور اوصاف به خدای متعال نسبت داده نمیشه که خدای متعال معرض این حوادث باشه. خب پس این نسبت ها چیه؟ فلما آسفون انتقمنا، اینا رو ما مجازیش کنیم، یعنی راحت بگیم مجازن نسبت داده شده یا نه مجاز نیست. واقعا خدای متعال پس رضا و غضب ندارد. همه این ادله که بحث از رضا و غضب الهی میکنه یه معنای مجازی است. اگر معنای مجازی نیست، خدای متعال در معرض این حوادث نیست، چجوری باید معنا کرد؟ این یه امر سومی است، نه اینکه ما این همه آیات و روایات رو مجازی معنا کنیم. اصلا از معنای توحیدیش بیاندازیم روایات آیات. یه دی واقعا عرض کردم اونایی که دست میذارن رو تباین میگن خدا انسان مباینه با مخلوقاته، همه اینا رو من تو بازی مجاز و کنایه و یه معنایی میکنن که از روح معانی قرآنیش فاصله میگیره. ید الله فوق ایدیهم میشه مجاز، نمیدونم عینک الناظره میشه، همه این روا جنب الله اینا همه میشن، اینا همه میشن معانی مجازی. و اینا یا وجه میشه مجازی، خدای متعال برای اینکه تشبیه نشود همه آیاتو میکنن مجاز. اون معنای باطنی که قرآن میخواد بیان بکنه همون معانی از دست میره. این روایت اون معنی مراد از این آیات و روایاتو داره توضیح میده، که هم حضرت حق ساحتش تنزیه بشه از این تحولات، که این تحولات با حی قیوم ازلی ابدی سازگار نیست، این تحولات در مرحله خلقت اتفاق میفته، و همین که این نسبت‌های معنای درست و حقیقی پیدا بکنه. این مقصود تو این روایته. حضرت فرمودن که ان الله عز و جل لا یأسف کأسفنا ولکن انه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرضون. حالا نمیدونم ضبطش یأسفون یا یأسفون، شاید یأسفون باشه. یأسفون و یرضون و هم مخلوقون مربوبون. خدای متعالی اولیایی رو برای خودش خلق کرده، مخلوقن، تحت ربوبیتن، اسف و رضا دارن. و جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. رضا و سخط اونا رضا و سخط خودش قرار داده. این جعل به معنی جعل اعتباری نیست، اعتبار فرموده و الا خدا امتحان در اعتبار باشه در باب ما هم میشه اعتبار کنی دیگه. اعتبار نیست، یه امر حقیقی است. در یه مقامی هستن که رضای اونا رضای خدا، سخط اونها سخط خدای متعال است، که این در روایت مکرر آمد. لانه جعلهم الدعاة الی والادله علی، اینم نکته خیلی مهمی است. که چرا رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، لأنه جعلهم الدعات الی ولد الله علی، چون در رتبه قبل اینا داعی الی الله و دلیل الی الله، چون این ذوات مقدسه فقط دلالت و دعوت به سمت خدا دارن، هیچ دلالت و دعوت دیگی درشون نیست. خدای متعال اونها رو اینجوری جعل فرموده، لذا وقتی در مقام دلالت و دعوتن رضاشون هم رضای از همین اجابت دعوت رو عرض کنم، غضبشون نسبت به غضب در همین اجابت نسبت به دلالت و دعوتشونه. نه مجاز یعنی چی؟ نه چرا، یعنی خدای متعال چرا اسف اونا رو به خودش نسبت داده؟ جعل مجازن یعنی یه اسناد مجازیه دیگه، یا نه یه اسناد مجاز نیست؟ بله عرض کردم این، این یه طرف اینه، خدا متعال تشبیه به مخلوق نکنید، این یک طرف. نه یک طرف دیگه شده که بگید آینا بله خدا رو تشبیه نمی کنیم، اینا هم همه مجازی هم. میگم اینم این هم حتما غلطه، اینم ما رو به عمق آیه نمیرسونه. نه اصلا مجاز نیست یک لس، چرا اصلا اون مجازهایی که یه تشبیه میشد و بعد شبه میشه و بعد کم کم کنایه اتفاق، این مسیر نیست. نه اشتراک لفظی هم که معنا نداره، یعنی بگید آسفونا این اسف مشترک لفظی، یعنی دو معنا داره، به یک معنای دیگه ای به خدای متعال نسبت داده میشه. خب اون معنا چیه که به خدای متعال نسبت داده میشه؟ همونو میخوایم معنا کنیم دیگه. اون معنایی که به خدای متعال نسبت داده میشه اینه که خدای متعال عبادی داره که جعلهم الدعات الی ولد الله علی، رضا و اسف اونا رضا اسف خودش قرار داده. بله روشنه. در یه منزلتی ممکنه، یعنی چون اونها معصومن، ولی آسفونا این رو حضرت بله دیگه امکان داره که خود این مقاماتی داره. مثل ماها قطعا نا مثل ما نیست، اگه مثل ما بودن که رضا و اسف شون رضا و اسف خدای متعال نمیشد. حضرت توضیح میدن لأنهو جعلهم دعات الی ولد الله علی، کسی که در مرتبه دلالت و دعوت به سوی خدای متعال است، غضبش غضب خداست، رضاش رضای خدای متعال. چجوریه که غضبشون، یعنی اینو صرفا یه معنای مجازی کردن غلطه، ارتباط خاصی بین این اولیا هست که این ارتباط رضاشون و رضای خدای متعال میکنه، طاعتشون و طاعت خدای متعال میکنه. اینات میفهمید، زیارتشون در بعضی روایات داره زیارت خدای متعال میشه، من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی فقط زار الله. خیلی هم معنا رو توسعه ندیم، بعضیا همه عالم رو تجلی گرفتن، خب اون دیگه امتیازی برای انبیا نیست که، زیارت همه میشه، از زیارت اجسام هم میشه زیارت خدای متعال. این معنا هم که مقصود نیست، یعنی تعمیمش بدیم به همه مخلوقات، بگیم ما اونم همش گاوم به پرستی، در واقع خدا رو میپرستی، اشتباه داریم میکنیم، فقط یه خطایی در تطبیق و الا خدا پرستیه. بعید نیست دیگه کسی خدا متعال رو داعی قرار داد، انبیایی که معصومن رضاشون رضای خدا میشه، کسی که در مقام عصمت، در مقام دعوت و دلالت، شأن دیگه ای نداره تو عالم. یعنی رضا و غضب اینا رو بفهمید، رضا و غضب خاصی است. بله به چه معنا حضرت همینو میگن؟ یعنی چی؟ یعنی هم نکته همینه که نبگید خدای متعال در معرض این حوادث واقع میشود که نمیشود، و نه اینکه بگیم نه خدای متعال اصلا رضا و غضب نداره. چرا؟ خدای متعال رضا و غضب دارد. پس این همه آیات و روایاتی که در باب غضب خدای متعال چی کارش میکنید؟ خب پس رضا و غضب خدای متعال چیست؟ اون رضا و غضب خداست. جعل واقعا رضای اونها رضای الهی است. چه اتفاقی افتاده ممکنه ما نتونیم اون نسبت رو تحلیل کنیم ما، ولی اون اتفاقی که میفته واقعا این رضا میشود رضای خدا، این غضب میشود، این طاعت میشود طاعت خدای متعال. نه اینکه طاعتشون، باز مفهوم روشن‌تره که ما اگر واقعا طاعت رسول رو کنیم این طاعت الله، اونم واقعا اگر همین تأمل نشه واقعا چه معنی میده. خب یه مخلوق مباینیست، چرا طاعتش بشه و طاعت خدا؟ نهاد میفهمید چجوری میشه طاعتش طاعت خدا میشه؟ امر او امر الهی میشه، همونیست که حامل امر دیگه. اگر امرش امر الهی نباشد و نتوند امر الهی رو به ما برسونه، معبر اون امر نباشه در عالم و اون امر با او تعبیر نشه، چرا طاعتش طاعت الله باشه؟ لذا اینا رو همینطوری معنا کردن که ببریم زود تو بازی مجاز، اشکال نداره، اون معنای حقیقیش فهم نمیشه. چی؟ یعنی همین دیگه، مبناش میشه همون هدایت و دلالته. این یه جمله خودش خیلی تأمل میبره که چرا جعل رضا هم رضا نفسهی و سخط هم سخط، چون در رتبه قبل انهو جعل هم و دعات الی والعدل الله علی. این دلالت و دعوت موجب میشود کسی که دلیل است رضاش رضای خاصی است. اگر کسی از این دلالت انحراف پیدا کنه غضب میکنه، اگر به اندازهی که این دلالت درشون محقق میشه و همون اندازه رضا حاصل میشه، یعنی تحولات او در رضا و غضب، اون حالاتی که درش پیدا میشه ربطی به حالاتی که در ما پیدا میشه نداره. ما رضا و غضبمون رضا و غضب نفسانی است، خیلی که روش کنیم حالا به قول بعضی رضا و غضب عقلانی، ولی این که رضا و غضب در یه مقامی باشه که با دلالت الهی به دلالت به سوی خدای متعال و دعوت گره بخوره و متناسب با دلالت و دعوت باشه، این فقط در همون کسانی است که جعلهم دعات الی و الادل الله علی. رضا یه رضا و غضب خاصی دارن، این رضا و غضب همون رضا و غضب خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی مثلا در باب ما هم میشه اعتبار کنه. چه اعتبار؟ چه خاصیت اعتبار چیه؟ نه اعتبار چه فایده ای داره؟ اعتبار یعنی چی؟ یعنی راضی میشن، قرار فرض کردن دیگه، خبری نیست پشتش. نه منم قبول دارم، نه جعل رضا هم رضا نفسی اعتبار کرده، مثل اعتبارات ما اشکال نداره. خدا مثال عالم اعتبارم داره بس. خدا مثال عالم اعتبار داره، اشکال نداره. خدا مثال در اعتبار تنزیه نمی کنیم از اعتبار خودمون. و حالا چه خاصیت داره این اعتبار؟ فرض کردن که این آقا طاعتش نیست، طاعت که حامل امر خدا نیست، نه اینکه الامرون من الله ان لعن الحکی، حقیقتا مظهرین الامر الله نیست، گفتن طاعتش طاعت خداست، میشه راجع به منم اعتبار کن. بعد یه مصلحتی باید باشه، چون مصلحت نیست اعتبار نمیشه. بله لا اعتبار کنن ما هم موقعیت به این طوریه، یعنی واقعا یه اعتبار جعل حقیقی است، واقعا این رضا رضای خدای متعاله. نه خدای متعال متاسف است، نه اینکه رضا و غضب ندارد، واقعا رضا و غضب دارد. چه اشکالی داره؟ منطور رضا و غضب الهی رضا و غضبیست که در یه مقام خاص. بعد از رد فهموندن فلذالکه سارو لعنهو جعلهم دعات الهی و عدلاله فلذالکه سارو کذالک ولیس ان ذالکه یسلو الى خلقهی لیکن هادا معنا ما قال من ذالک ولیس ان ذالکه یسلو الالله ما یسلو الى خلقه. معناشون نیست که اون حالاتی که در مخلوق است در خالق هم هست، اینطوری نیست. لکن هازا معنا ما قال من ذالک، امثال این جملات معناش همینه. فقط قال من اهانلی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها. یعنی کسی با خدای متعال حقیقتا که نمیتونه محاربه کنه به معنایی که با دیگران وارد حرف میشی، طرف دعوای ما خدای متعال، ولی واقعا جنگ با ولی خدا جنگ با خداست. اینم باز همونجور باید معنا بشه، واقعا جنگ با امیرالمومنین جنگ با خداست. وقال من یطع الرسول فقط اطاع الله وقال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اونایی که با شما بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن، دست خدا بالای دست اونهاست. این معناش اعتباری نیست، ولی خدای متعال هم قطعا یه یدی مثل ما نداره که با اون دست ما داریم بیعت میکنیم و دست میدیم، ولی واقعا بیعت با رسول بیعت با خداست، واقعا ید رسول ید خدای متعال. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. همه رو باید اینجوری معنا کرد، میان از این جنس. نه عرض کنم خدای متعال در معرض حوادث قرار بده، نه بگیم اینا معنا نداره، محملی نداره، همینطوری گفتن یه وایه اون نکرد، خواستم ما دل خوش باشیم. اینجوری نیست، واقعا بیعت با حضرت بیعت با خداست. بعد ولی چجوری معنا کنیم؟ نه چجوری، خب این معنیش رضای این امام یه شأن فوق‌العاده ای داره. من عرضم اینه، این کسی که واسطه است نه، این کسی که من عرضم اینه، همونی چی اتفاق نمیفته نباید بگید، یعنی معصوم یه نه، تغییر و تحول در ذات نیست به هیچ وجه. نه یعنی چی؟ یعنی بدون واسطه هم تصویر،
یعنی شما رضا رو بالاخره تو ذاتی همون چیزی که من بند میکنید به رضای واسطه،
این معناش همینه که اون واسطه رو آدم اگر درست نشناخت همه رو مجازی میدونه. اینه که فرمود من عرفنا فقط عرف الله، من انکرنا فقط انکرنا، من یوت الرسول فقط اطاع الله، من اساکم فقط اس الله. این حد وقتی این قسمت درست نمیشه که لا غیر مشارکین، تنزل میدید امام رو، وقتی تنزل میدید بر پرستش خدا بی معنا میشه. چجوری من خدا رو پرستم؟ و عرضم اینه، اون ارتباط یه مقام خاصی در اونها ایجاد میکنه که واقعا همه این امور در اونجا محقق میشه. و این مرحوم کلینی که اینا رو در کتاب توحید نقل میکنن، برای همینه میخوان بگن این دست روایات و آیات رو یه جوری معنا نکنید که خدای متعال در معرض تحول حوادث قرار بگیره. این درستم هست، این یک طرف روایته، ولی یه طرف دوم هم داره دیگه. اون طرف دومش اینه که این مخلوقی که مخلوقون مربوبون چجوریست که جعل رضا هم رضا نفسه؟ چرا بقیه مخلوقات خدای متعال این کار نفرموده؟ در یه کلمه حضرت میگن لعنه و جعل هم و دعات الهی ولد الله علیه. یه جای دیگه میفرمان که لا فرق بینه که بینه ها الا انه هم عبادو که و خلقو که عبادن مخلوقن، ولی لا فرق. میتونیم حتما میتونیم بهش نزدیک شیم، ولی اگر به این راحتی هم بود که امر توحید خیلی راحت حل میشد. حتما نه، چرا؟ درجات داره، هیچ وقت کنهش رو درک نمی کنیم، درسته، اما در درجات دیم ایمان سیر کنیم، درجات همین حقایق معلوم میشه. بله، لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانی. این یه سیر تا میرسه به کنه معرفت که اون میشه حقیقت توحید. این سیرم خیلی سخته و من عرفنی کنه معرفتی به نورانی. فقط عرض کنم حتی یعرفنی کنه لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانی فاذا عرفنی به نورانی فهو عبد امتحن الله قلبه للإيمان و شرع صدره للإسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. یه سیر دفعتا که اتفاق نمیفته. پس اینجوری نیست که بگیم یا ما خدای متعال رو مطلقا نمیشناسیم یا همین اول حلش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، شناختیم خدا رو. این حقایقی هستن که اون حقایق رو خدای متعال در یه مقامی قرار داده که غضبشون غضب خداست. برید جلوتر میشه معرفتشون معرفت خداست، طاعتشون طاعت خداست، انکارشون انکار خدای متعاله. بعد میگن از این مسیر به سمت خدای متعال بود میشود وجه، میشود باب، سبیل، صراط. به هر اندازه‌ای که در این سبیل و صراط سیر بکنی به همون اندازه به معرفت و محبت میرسی. ولی فعل جمله الان من عرضم اینه، این که آدم زود بگه خب پس مجازیه دیگه، خدای متعال مجازن گفتن غضب میکنه، این معنیش نمیخواد معنی غضب و رضای خدا رو آدم بفهمه. از اون طرف هم بگه پس خدای متعال در معرض تحول حوادثه، اینم باز معنیش نمیخواد. نه خدای متعال در معرض تحول حوادث است، و نه این که میگیم خدای متعال غضب دارد، رضا دارد، عرض کنم اسف دارد، اطاعت میشود، میشه با خدای متعال درگیر بشی، اینا مجازی نیست. یه مرتبه، یه معنای حقیقی داره. این در همین فهم میشه دیگه که اگر از این مقامات اولیا درک شد این معانی هم درک میشه. بله دیگه، درست همینه دیگه، ان رب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی همین. یا یعنی واقعا غضب او غضب خداست، رضای او رضای خداست، این درگیری درگیری با خداست. من عرض کنم اهان علی ولی ان فقط بارزنی بالمحاربه، این جنگ با خداست. مخلوق میتونه با خدا بجنگه؟ بله. چه جوری؟ من اهان علی ولی ان فقط بارزنی بالمحاربه. مجاز نه مجاز نیست. پس ما طرف جنگ با خدای متعال شدیم، یه ضربه‌ای به خدای متعال زدیم، خدای متعال منفعل کردیم؟ نه اینم نیست. نه خدای متعال اثنای ما منفعل میشود، خدای متعال هیچ وقت شکست نمیخوره، ولی در این حال میشه با خدای متعال جنگید؟ بله. من اهان علی ولی ان فقط بارزنی بالمحاربه. دو طرف داره و عرض کردم سلب دو تا سلبش خیلی روشنه، اما حد وسطش اون معنای معنایی است که تدریجی حاصل میشه. این حصول تدریجی هم حصول معرفت، حصول مقامات عبودیت و مقامات توحید، اینم با امتحانات حل میشه دیگه. امتحان الله قلبه للایمان، و هر اندازه‌ای که اون امتحان واقع شد، معرفت به این حجج واقع میشه، از طریق معرفت به حجج معرفت به این اسرار توحید هم واقع میشه. بله. حالا اون یه مقام دیگه ایست که حالا شنه میشن، شنه این است که اسماء الله هستن، اونو بعد توضیح بدیم. در این حال باز اسماء در روایات ما میفهمند مخلوقون ها، مخلوقون مربوبون، بله مخلوقن مربوبن، ولی یه خلقی هستن که بله طریق. حالا یه روایت دیگه که ایشون در این باب آورده که انشالله میخونیم، روایت متعددن ها، ولی یکی دو تا عنوان دیگه است که اون دو تا عنوان هم خیلی مفیده. یکی این که ائمه اسماء و طریق عبادتن، ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها، که واقعا طریق عبادت امام خیلی مهمه دیگه، دیگه چیزی بالاتر از عبادت که نداریم. امام طریق عبادت خداست. چراشون اسماء الله. یکی دیگه این است که امام عرض کنم جنب الله هست. اینم نکته مهمی است که یعنی چی امام در جنب خداست، و ما اگر یا جنب خداست نه در جنب خداست، و ما اگر بخوایم متقرب بشیم از طریق او باید متقرب شیم. اینا عناوینی نیست که عرض کردم مرحوم کلینی اینا رو در این باب میارن، به خاطر اینکه اگر بد معنا بشه موجب تشبیه و امثال اینها میشه، لذا ایشون خواستن معانی که ائمه برای این روایات کردن در مقابل بعضی ظاهریه که این روایات این آیات نورانی یه جوری معنا میکردن که تشبیه میشده، ائمه علیهم السلام این آیات رو یه جوری معنا کردن که از تشبیه خارج بشه. اما در این حال یه طرف دیگه هم داره دیگه، که پس این آیات چی میخواد بفرماید؟ صرفا یه معنای مجازی ظاهریه که عرض کردم خیلی آیات رو آدم تنزل میده دیگه، یا این که نه یه معنای باطنی داره. اون وجه دومشه که اون وجه دومش معرفی اولیای معصوم الهی است، اهل بیت علیهم السلام، به ویژه به عنوان همین وجه و جنب و عرض کنم و امثال اینا اسماء حسنا و این عناوینی که در روایت بر معصومین اومده. وقت آقایون رو زیادی گرفتم.